بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری محلول عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان مخلوقی است که تمام اسماء الله بر او به حسب جامع افاضه شده و به حسب همین قادر است تمام اسماء الله رو در وجود خودش بالفعل کنه. از طرف دیگه انسان اگه تمام اسماء رو داره یعنی نیاز دارد بهش. الله تعالی اگر نیاز کسی رو نده نقصه که بر او وارد نیست، اگر بیشتر از نیاز کسی بده که عدم حکمت باز هم بر او وارد نیست، اگر داده یعنی نیاز داشته و همین اندازه هم نیاز داشته. انسان برای کمالش نیاز دارد به تمام اسماء الله. الله تعالی داده و علم الادم اسماء کلها. انسان برای نیازش نیاز دارد تمام اسماء الله بالفعل کند. قدرتش رو الله تعالی داده. پس به بالفعل کردن تمام اسماء الله انسان نیاز داره. اگر تمام اسماء رو فعلیت نبخشه مسیرش یا بهتر سیرش جامع نیست. وقتی سیر جامع نباشه انسان که میخواد برسه به کت هم و ملاقی به لقای الله تعالی، اونجا به لقای الله نمیرسه، عذاب همونجا آغاز میشه. لقای الله، الله یعنی جمیع اسماء. انسانی به لقای الله میرسه و به اون خلد و بهشت برین میرسه که این تمام اسماء الله به جامعیت بالفعل کرده. او انسانی که اسمی را، اسامی را، یعنی حقایقی را بالفعل نکرده سیر داره، اما سیرش جامع نیست. یکی از حسب‌های عذاب اینه که این جامع بشه بتونه لقا پیدا کنه به الله تعالی. این جایی مسئله‌ای هست که خارج از بحث ماست. من سابق عرض کردم، فقط اشاره کنم. تا میگیم جامع منظور کامل نیست. ما انسان جامعیم، انسان کامل معصومینم. این که میگیم اسماء الله به جامع باید بالفعل بشه، نه به کاملیت. این کامل باشه که من تو پیغمبریم الله حضور الله. به جامعیت. مسئلش اینه. 10 تا اینجا کاسه است، این 10 تا پر آبه. اون انسان کامله. ولی 10 تا کاسه است، تو این کاسه ها میشود آب ریخ. اون ماییم. هیچ وقت هم کامل نمیشه. چون ما یک مدتی از حیاتمون رو به بتالت گذروندیم یا نه؟ اون خالی هیچ به پر نمیشه. پر میشه سر لبریز نمیشه، کامل نمیشه. ما میگیم انسان جامعیت، یعنی ما جامعیت داریم. انسان کامل هم کامل است هم جامع است. این ها پرانتز بست. انسان موجودی است جامع آفریده شده و به فعلیت جامع هم نیاز داره. حالا اون الله تعالی که انسان رو نیازمند به جامعیت آفریده، از این ور اسما را هم داده بالفعل کنه، برنامه‌ای داده برای فعلیت بخشیدن به جمعی اسما یا نه؟ اگه نداده که اون هم باز هم بخله و بخل بر اون محاله. از این ور انسان رو آفریده به جامعیت نیاز داره. از این ور تمام اسما الله به حسب کلها داده بهش. از این ور برنامه‌ای هم داده که تنها این برنامه است که باعث می شود اسما جامع بالفعل بشه. یکی من عرض کنم. تمام مکاتب و برنامه‌های بشری همشون درش نقص است، چه بدانن چه ندانن، مگر اون برنامه‌ای که قادر باشه جمیع شؤونات انسان رو در بر بگیره. مثلا این در قلب آزاد گذاشته، هر کی از هر خانومی خوشش اومد اونو برای خودش کنه. دیگه برنامه نداده که اگه این خانوم شوهر داشتی، دیگه اگه خودش خواست باشه، اون بچه‌ش چه گناهی کرده؟ نمیتونه، قادر نیست همه جوانه رو ببینه. ولی اینجا نه، اینجا کلی شرط داره، شروع داره در اسلام. تو اصلا این کسی طلاق بگیر، حالا طلاق گرفت کلی مدت باید دونه عدش بگذره، شاید پشیمون شه. ادش گذشت بچه ها تکلیفشون چی میشه؟ پدر طرف رو در میاد تا استفاج دوم میکنه برای که من این مرض نداره که چون بخواد تمام شؤونات رو در نظر بگیره. اونجا میگه چهار دیواری اختیاری، من تو خونم هر کاری میکنم. اینجا میگه چهار دیواری اختیاری به شرط اینکه کسی مزاحم کسی نشه. اگه بگی این آزادی نیست، اون وقت برعکسش رو باید اثبات کنی که یکی تو خونش برداره الاغ و پلنگ نگه داره بگه چهار دیواری اختیاری تو راضی؟ این تو این سن شهوته، میگه من دوست دارم آزاد باشم با نوامیس مردم. فردا دخترت اومد بزرگ شد، میخوای آزاد باشن همه با دخترتو؟ میگه آره یا نه؟ یه نه. خب این چون شأن جامعیت داره، اسلام اون برنامه هست، یک خلق جامعه داریم، یک نیاز به جامعه داریم، یک اینکه من این نیازمو چطور رفع کنم. اسلام تنها برنامه هست که قادر است جمیع اسما رو در عین حال با هم بالفعل کنه، یا به حسب این کلام عرفا مقامش مقام اندیته. ان الدین عند الله الاسلام، الله چون اسلام ازش آمده، تنها اسلام قادر است انسان رو به الله برگردونه، چون اندیت با اسلامه. ان الدین تنها دینی که عند الله هست الاسلام، آیه قرآن. چون ان الدین عند الله الاسلام، اسلام عند الله هست، تنها اسلام میتواند کسی را عند الله کند یا الالله کند، اونم به حسب همون مقدمه که عرض کردم. ما تا جمیع اسما رو بالفعل نکنیم سیر جامع نمیکنیم. اون سیر جامع را تنها چیزی، تنها برنامه‌ای میتونه به ما بده که خودش از طریق الله تعالی اومده باشه. تمام مکاتب اینها از بشر ساخته شد، نه از الله تعالی. تنها دینی که از الله تعالی اومده اسلام تو عصر ما. این اسلام، حالا این اسلام یک حقیقت جامع است نه مجموع. همونطور که گفتیم انسان جامع اسما رو دارد نه مجموع اسما. وقتی میگیم جامع یعنی یک چیز است نه چند چیز. فرق جامع با مجموع اینه، مجموع یعنی مدرسه، مجموعه کلاس، تخت ماژیک، و شما قادر اینها رو از هم جدا کنید. ولی جامع یعنی یک چیزه ولی شؤونات مختلف داره. نفس انسان چند تاست؟ خب پس چرا شما بهش میگی خیال گاهی اوقات، عقل و چاله شدی چند تا یا یه دونه است؟ پس امکان داره، امکان داره. اسماء الله اینا چند اسما نیستن که یک اسما. انسان هم یک است، دین الله تعالی هم یک است، یعنی اینا جامع هن. اینو دقتتون حالا تو بس بخوام بگم، بین یک چیز و چند چیز تفاوته. چند چیز چون با هم نبودن با هم شدن قادر هستیم از هم جداشون کنیم، میگم مجموعه. ولی اونی که یک چیزه یعنی جامعه، یا هست یا نیست، هیچ کس نمیتونه درش تجزیه وارد کنه. دین جامع است نه مجموع، چون از احد صادر شده. اشکال نداره، این ضعف قابله. ماده اینطوره، هیچ ماده جامعی نداره، چون کلا ماده از ترکیب به وجود اومده. این شأن عالم ماده است، جامعه است. روح بالقوه جامعه است، بالفعل هم جامعه است. الان وهم و خیال و شما گفتی جامعه است، فعلیتش رو گفتی نه قوه شو. این دین چون حقیقتی است جامعه، اگر گزینش بشه یعنی یه جزءش رعایت بشه یه جزءش رعایت نشه، این دین نیست، صورت وهمیه ایست که درش تجزیه راه داره. دقیقتون یه قدی بحثی میشه ما مهمه و سنگینه. وقتی که ما قادر نیستیم یه جامعیتی رو تجزیه کنیم که واقعا محاله، امکان نداره، حالا میتونیم در ذهنمون تجزیهش کنیم یا نه؟ مثل اون کسایی که دو شخصیتی میشن، اینا اول تو ذهنشون دوچار دو شخصیتی میکنن خودشونو، میگن من اینجا نماز میخونم اونجا شراب میخورم. واقعا میتونه، ولی واقعا دو نفره یا یه نفره؟ یک نفره. چون این دین جامعه است، محال است یک جایش رعایت بشه یک جایش رعایت نشه. اگر یه جایش رعایت میشه یه جایش رعایت نمیشه، اون دین نیست، صورت وهمیه دینه. حالا چرا میگم اون دینی که عند الله الاسلام قد تبین الرشد من الغی هست، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. غی رو صحبت کردیم تو اون جلسه سوم فلسفه حدود. غی یه حالت پریشانی هست که برای مسلمین پیش میاد، کسایی که دین را تجزیه میکنن. غی یعنی بی هدف میشه، نمیدونه چی میخواد از دار دنیا، از این شاخه به اون شاخه. اون دینی که لا اکراه فی الدین قد تبین رشد میاره، غی رو از انسان میگیره. اون دین یک دینه، نه جزئی از دین. رشد در گرو این دینه، نه یک عمل دینی. نجات از پریشانی از غی در گرو خود دینه، یعنی یک حقیقت جامعه دین، گفتم چند لسه بشه، نه عمل دینی. اون آقایی که خمس نمیده و این تسبیح دستش میگه ذکر میگه، اون خانومی که این موشو تو نمیذاره و این دکمه ها میگه دستش ذکر میگه، این عزیز حواسش نیست که این برش نتیجه نمیده، گرچه شاید اینو اقناع ذهنی کنه، گرچه شاید آرام بگیره من امروز 1000 تا صلوات فرستادم، ولی اون 1000 تا صلوات یک قدمم نفسش رو سیر نمیده. اینو باید بدونیم، تو دستگاه امور فرهنگی و تربیتی اینو بهش اشاره نمیکنن. غربی فکر میکنن، گمان میکنن رشد به فعله، رشد به عبادته، نمیدونن رشد به دینه. دین یک کل است نه یک جز. حالا یه کسی تو این دین کلی دچار گناه میشه، دچار بدعلاقی میشه، دچار بدعنقی میشه، خب این استفهام رو برمیگه، اینو منظور نیست. نه، کسی رو داریم میگیم که اصلا دین رو گزینش کرده، میگه اینجاش برای من است، نه همه جاش. گناه بسش شده است، گناه استغفار داره، توبه داره، حتی جهل بعدا میفهمه درست میشه. یه وقت هست این گزینش که گزینش کرده، یعنی دو تا رو گذاشته، سه تا رو برداشته، پنج تا رو میشناسه. اون قرآنی که به سر میگه، یا اون ذکری که میگه، یا اون سبب میزنه، این برش اثر نداره. چرا میگم اثر نداره؟ بعد یه مدت این دیگه ایمانش رو دست میده، من همه این کارا رو کردم اثر نگرفتم. میگه من این همه نماز خوندم، ذکر گفتم، حالم خرابه. اونی که نماز نخونه، ذکر نخونه، حالش خرابه. بله، در مورد حدوث پریشانی صحبت کردیم اون آخرین جلسه. اینجا پریشانی حادث میشه، چون اونجا فرموده که قد تبین الرشد من الغی. قبلش گفته لا اکراه فی الدین، دین را گفته قد تبین الرشد من الغی، دین را گفته فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، بعد فرموده فقط استمسک بالعروه، دین را گفته نه فعل را. اگر دین گزینش بشه بعد، یعنی یک جایش انسان برش حساسیت قائل بشه، به جای دیگه حساسیت قائل نشه، این دین غی را از بین نمیبره، رشد درش نیست، درش کفر به طاغوت نیست، درش استمساک بالعروه الوثقی نیست، اون تناب محکم الهی نیست. چرا؟ نقیزش نیست. فعل روش به فعل نیست، یعنی اینکه دین رو رد کرده یه فعل رو انجام میده، میگه من هر غلطی کنم ولی عاشوراها باید قیمه رو بدم. میده، بقیه هم استفاده میکنن. ولی اون درش روش نیست، ثواب همون روش. ما شاید بیام اینو اینطور کنیم که بگیم حالا این ثواب داره، روش هم داره، نه ثواب منظور همون روشه، یعنی ثواب سیره. نه دیگه، این خودشون تعویل کردن، مگر اینکه بخوان این روایت رو تفسیر کنن که چون این از خوابش زده یه مبارزه با نفسی هم کرده، این رشدش بیشتر، این درسته. اگه مطلق بگن کلا نه، اینو ما نداریم. همه از دینداریشون نتیجه میگیرن و به قرب الله میرسن، نه از افعالشون. حالا برعکس، شما کسی رو تصور کنید، این انسان این حقیقت جامعه دین رو گزینش نکرده، یعنی به یک جزئیش نپرداخته، جزء دیگه بند. حالا ببینید حرف دارم، حساس نشده به یک جزئی و غیر حساس بشه به جزء دیگه، دقت کنید. اینها همه وارد اون میکده دین میشن، چون به قرب میرسن. دین ان الدین عند الله هست، اومده هر کس بهش گرایش پیدا کنه عند الله میشه، قرب الله پیدا میکنه، هم غیش میره، هم رشد میکنه، هم کافر به طاغوت میشه، هم فقط استمسک بالعروه الوثقی میشه، هم یؤمن بالله میشه. یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند. یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. او میکده دین، تمام دیندارها از دین نتیجه میگیرند. اگر کسی از دین نتیجه نمیگیره مزبزبه، چون وارد دین نشده. یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند. یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. همه در این به الله میرسند، در دین همه از غی و پریشانی نجات پیدا میکنند، همه به طاغوت کافر میشن، همه به الله مؤمن میشن. اگر نمیشن به خاطر این است که دین ندارن. چی دارن؟ صورت گزینش شده از دین. یه وقتی این مثال خیلی زدی، شما من میگی آقا من این شمدون رو میخوام، میگم این شمدون بیام، میگی نه البته این رویش رو نمیخوام، این شمدون میخوام، اون لامپش هم نمیخوام. میگم باشه من به تو میدیم، ولی دیگه این شمدون نیست. دینی که جامع پذیرفته نشه میشه، یعنی همه میتونن نماز بخونن، همه میتونن روزه بگیرن، ولی دیگه قد تبین الرشد من الغی نیست. اینجا یه ظرافت این آیه داره که من اینو عرض کنم ادامه بس، این جزء بس نیست. این دین را به حسب جامعیت میفهمد لا اکراه، درش هیچ اکراه، یعنی هیچ کس با اکراه و به زور نمیتونه این دین رو به کسی حمل کنه. دین جامع رو اگه شما به زور بر کسی دین رو حمل کنی، دین رو نمیتونی حمل کنی. چی رو میتونی حمل کنی؟ یک جزئی از دین. بنابراین دین یه حسب جامع داره، جامع رو انسانی میطلبه که در اختیار محصه. گاهی اینجا یه صحبت میشه بهش میگی آب نماز بخون، نه وقت نماز، میگی لا اکراه فی الدین. اینجا جواب اینه که لا اکراه فی الدین، نه لا اکراه فی الصلات. دون اولیه دین اکراه نیست، بقیهش داریم، داریم بقیهشو داریم. این به زور فرستادن بهشت هم نیست، این نهی از منکره.
چون
خب الان مثلا
ولی تو حضیرش یه کسی که میخواد برگرده، از چی بگیم؟ از اون مسیر غلطی که یه دفعه یه پیامی به سمتش میاد که مطابق با فطرتشه. از اون پیام ها علی ظاهر شما میبینیم جزئی از دینه. مثلا آقا به مال ایتام ها نخور، یا مثلا با برادر دینی خود دوست باش. خب این یه جزئی از دین رو داره بهش میگه.
بله.
این باعث میشه که برگرده و روش کنه، یعنی از سر نخ این، از سر نخ این جزئی که گرفته مثلا...
اشکال نداره. اون وقتی که این داره مال یتیم نمیخوره یا لطف میکنه برادرش، هنوز دیندار نیست، جذب دین شده. ولی تو همون قرآن میفهمد انما یتقبل الله من المتقین. وقتی ازت این کار رو میپذیرم که اهل تقوا بشه. کسی که اهل تقوا سنی دین را به جامعیت داره.
نه
روش نکرده، فعلا باخبر شده، باخبر شده. کسی که به تقوا نرسه هیچ روشی درش نیست. فطریه دیگه. اگه ادامه بده برسه به شأنی که بگه چون الله تعالی فرموده من مال یتیمو نمیخورم، اینجا تازه روش کرده. اینکه یتقبل الله من المتقین، یعنی هر کس هر چقدر بخواد میخواد به تمام ایتام عالم بنز بده.
روحش بالاخره به این طرفی رفته دیگه، یا صعود کرده یا نزول کرده.
باید ببینیم چی رو تصور کرده، نفعش رو در چی تصور کرده. دو سه جلسه پیشینو بحث کردیم. حتی این کسی که این کارو میکنه، یا مثل برتران راسل میگه من گوساله همسایه نمیندازم تا گاو من ندازه، درش یک نفعی را متصور شده، نه درش یک اللهی را، نه درش یک قیامتی را. اونو باید بفهمیم. اگر درش یک قیامتی را متصور شده، اصلا مسلمان شده، ورودش مبارک. ولی معمولا درش یک نفعی را متصور میشه. اینها عرض شد تا برسیم به مدخل بحث، و اونم این است که اگر کسی در رابطه حقیقت جامع دین تفکر نکنه، بعد تعقل نکنه، بعد عمل نکنه، اون بهره لازمی رو که بخواد ببره نیبره، هیچ کس شد. وقتی به یک جزئی از دین برسه در پی سیر نیست، بلکه در پی ارضای هوسشه. عکس نقیضشو بگم، عکسشو بگم، اگر کسی دین داره حساس به یک جزئی از دین، نه به کل دین. چرا حساس شده به جزئی از دین؟ چون در اون جزئی از دین ارضاء نفس میکنه. مثل اینکه یه نفر اهل ورزشه، این باید اولش نرمش انجام بده، بعد ورزش انجام بده، بعد تازه ورزشش باید متناوب باشه، برنامه‌مند باشه. کسی که با برنامه ورزش نکنه حتما عضل درد میگیره، حتما زده میشه و الی آخر آدرنالینش میزنه بالا. ولی یه کسی هست نه اصلا نه نرمش میکنه نه ورزش میکنه نه برنامه داره، هر وقت دلش میخواد این توپو میندازه میدوه. دیدی نه اینا بعد مثلا از 30 سالگی بعد دیگه همه جاشون درد میگیره. به خاطر چیه؟ اون ورزش نمیکرد، بلکه میخواست هوسش رو ارضا کنه. فهمیدشو؟ یه دفعه میلش شد تو بدوه فوتبال بندازی مثلا. آقا اون توپ خیلی فوتبال براش سنگینیه، باید گرم کنی بعدش بازی کنی که انشاءالله تا آخر عمر سالم بمونی، حداقل غیر حجم. خب اونا که این کار کردن، دیدین این نسل قبل از ما اون وقته خب کسی بهشون نمیگفت که اینا هر روز سر کوچه بازی میکردن، بعد کم کم دیگه 30 سالگی بعد زوارشون در میرفت. اون فوتبال شطرنج نیست که تمام عضلات درگیره، مخصوصا کمر درد نسل قبل ما همشون فوتبالای سر کوچه است. فوتبال خیلی براش سنگینه. یه کسی میخواد ارضای هوس بکنه هیچ میندازه وسط ترقه میزه. یه کسی میخواد ورزش بکنه باید جامع این کارو انجام بده، وگرنه بهره نمیبره. حالا این کسی که حساس شده به یک جایی از دین و حساس نشده به یک جای دیگه از دین، دین که جزئی نبود این بتونه حساس بشه به یک جزئیش، امکان نداره تو دینو جز به جز مجموع که نیست، عرض کردم جامعه مجموع و جامعه قرار. پس این چطور حساس شده به یک جایی از دین؟ اون دین نیست، بلکه حساس و وسواس پیدا کرده به یک فعلی، به یک عملی عبادی و الهی تا اونو به ارضا نرسونه آرام نمیگیره. امام تو اون جلسه قبل فرمودن تو که وسواسی اینقدر وضو بگیری چرا وسواس نیستی دو دفعه خمس بدی؟ هر جا دقت کنید، اطلاعات کنید، هر جا من و شما و انسان وسواس پیدا کرد به یک جز، اون جز اگر نماز شب است الغای شیطانه. حالا اینو من میخوام یه قدری اگه بتونم این مبحثی که در عرفان نظری بس میشه یه اشاره کنم بگذرم سر همین جمله به شدت مهم و سنگین. هر جا در یک جزئی، دقت کن چی میگم، در یک جزئی انسان حساس شد و وسواس شد، ولو اون جزء اصل عبادت هم باشه مثل نماز شب، مثل روز سید و شهدا و هر چیز، اون از شیطان. از یه وقتی خانومی، حالا من این عرض کنم مقدمه شد، یه وقتی خانومی از یکی از دانشگاه های خوب برای من نامه نوشت که من فلانی هستم، همسر یک روحانی، من میشناختم همسرشون اینها و اینها و بعد با یکی از اقوام ما صحبت کرد و ایشون گفته بود که با فلانی صحبت کن. خب ما فرصت نمیکردیم، نامه نوشته بود، نوشته بود که پناه بر خدا رو من میگم، اون ننوشته نوشته بود بسم الله تعالی، این حرفا هر حرفی بخواید بزنید من بلدم، من یک آخوندزاده همسر آخوندم، من میشناختم اون قوم خیششون، همسرشون میشنا. الان هم در این دانشگاه مثلا امام فلان تحصیل میکنم و همه این حرف رو زده بود و بسم الله تعالی با سه تا مرد هم همزمان رابطه دارم، نه از اینا نامشه، نه از مرگ میترسم، نه از قیامت، نه از هیچ چیزی دیگه، من یک نیهیلیسم به تام بنا برو حرف میزد این یه دهان تو میبنده چون باید چی بگی؟ همه چی در این حال باسته تو من رابطه دارم و همه جونم گناهه و همه اثر وضعی و هر چی شما بگید من برد. بعد حالا جواب داده شد و بعد ایشون گفته شد که شما حتما یه جایی اتفاقی افتاده. ایشون باست من یه خط نوشت، حتی حالا من نمیگم نتیجه شد الحمدلله نتیجه یه خط نوشت، گفت اون وقتی که من ازدواج کردم همسرم که حجت الاسلام و المسلمین است به من گفت هیچی ازت نمیخوام جز حجاب. من با نامحرم کمتر ارتباط برقرار کردم غیرت اینو به جوش بیارم، این اصلا عین خیالش نبود. تو خونه کم کم با گوشی صحبت میکردم، نمیپرسید این خانوم رفیقته یا پمرده، همینطور داخل. بعد میگم من اصلا دیگه دیدم تمام آرزوام به باد رفت. خب خانم ازدواج میکنه به کوه تکیه بده، ازدواج نمیکنه که باد باده که کاغذی دستش بگیره. بعد میگفت من دوباره بهش تیکه مینداختم که برای شما مهم هست که من با چه کسایی میگردم. میگفت فقط بیرون حجابتو حفظ کن، هر غلطی میخوای بگو من آبرو نبرم. این حساسیت بر حجابش به جزء یا به کل این وسوسه شیطان. من به این خانم گفت، حالا بس مفصل، من به این خانم گفت بودم مبدأ این که شما اینطور شدی و به بندم ربطی نداره و اصلا من جدل احسن یعنی گفتم کی گفته اصلا قیامت هست؟ برو بابا. کی گفته معاد هست؟ اول بیا تو من اثبات کن بعد دوایی صحبت. بعد شروع کرد و دین صحبت میکنم. من فکر میکنم شما دین رو میشناسیم. نا تو این کجا بود؟ اصلا خدا هست مگه؟ گفتم ولی من یه چیم میدونم، میدونم یک مبدأ حدوثی داره. مبدأ حدوث شما این هستی یک کسی بر یک چیز تو حساس شده به این حسان نمیشه. گفت که آره. بعد به من میگفت گفت خیلی حجابانه. حالا از اون رابطی که بود من پرسیدم، گفت همینطوره. ولی میگفت با دخترهای مثلا تو اون محله بالای تهران میگرده که این دخترها تو اون محل معروف هم به بدکاری رفقای من اونا. ولی چون این گفته تا این گفت من حالا اینو رعایت کردم، ماشین برام خریده، باش کمان ثبت نام کرده، همه چی حل. اینو داشته باشین. من اینو یه کمی یه مقدار به حد وس اون مبحث عرفانیش رو عرض کنم که اون گاهی که انسان حساس در دین شیطان به خارج از مؤمنین و مسلمین کاری نداره، اینا خودشون میل دارن، شیطان برای من شماست. هر جا انسان وسواس شد، حساس شد به یک جزئی در دین، این از الغای شیطان. چرا؟
انسان موقعی که دینو گذنیشه کرد و به یک جای حساس شد و از اون منده مثلا جوابم گرفت،
جواب نگرفت، جواب چی گرفت؟ رشد رشد گرفته؟
نه مثلا
ارضا شد، ارضا شد
به عنوان مثلا همین
دراویش ما مثلا. احسن، من اینو به شما بگم جوابش چیه. این جوابی که میگیم گرفته، آیا یک فعل جزئی قادر است به ما یه ثمره بده یا نه؟ بله. عرفای ما این همه ریاضت میکشن، تقوا به خرج میدن، بعدش مثلا یا فلان مشکل تو داری حل میکنه، پس به جامع رسیده دیگه، درسته؟ خب اون مرتاض هندی که هر کسافتکاری یا این درویشی که هر کسافتکاری کرده و سیخ میکنه تو زبانش، اینم به نتیجه رسید دیگه. حالا به نتیجه چی رسید؟ قرب الله یا به سیخ کردن تو زبان؟ آره، سیخ کردن به زبان. به وقتی درویشی داشت، بای پیری جوان بود، داشت بای پیری که از علما بود میرفت، بعد اینا رفتن سفر، بعد رسیدم به یه قریه، یه رودخونه بود، یه دختر جوانی وایساد، گفت آی آقا منم کمک کنم این رودخونه رچم. این پیر رفت جلو راحت دستشو گرفت، اوی بریم. یه جوان درویش همچنان رفتن اون ور رود، ولش کن برو. هی میرفتن تا اون رسیدن مقصدشون چند تا قریه بعد، یه دفعه این جوان حسش شد، گفت پیر ای عالم برای من خیلی زور داشت اون صحنه، بذار ازت بپرسم چرا دست نامحرمو گرفتی؟ عالم بیش گفت من گرفتم همون جا ول کردم، تو تا اینجا ولش نکردی. یا که می اینجوری کشکول میبندن سرشون رو چه بدونم گیوه میپوشن، اینا اثر کثیفی کثیف دارن، پاش میفته نشون میده اثر کثیفی کثیف دارن. او سیبیلش اندازه پشم بوز میکنه، میگه من تاریک دنیا، هرچی دنیاست تو خونه ایناست، یعنی هرچی اون ته شهوت، ته غضب، همش هم اینا اینطورن. نه حالا این که سیخ میکنن و فلان جاشون، اینا نتیجه میگیرن چون ریاضت کشیدن، ولی فقط نتیجه این. از همون کسی که سیخ میکنه تو اون چشش بگو سوال داره علت و معلول چیه، ولی از اون عالمی که ریاضت کشیده آیا میتونه سوال جواب بده؟ فرق حیوان و انسان اینه دیگه، حیوان سوال جواب نمیتونه بده، سوال هم نمیکنه، انسان سوال داره و سوال میتونه جواب بده، فرقش در اینه. اون چاره ای که نداریم بهش بپردازیم همینه که در عرفان بحث میشه اینکه اگر یک فعلی، حتی هر فعل، دارم میگم فعل یعنی فعل مطلق، فعل انسان به یک جزئی وسواس پیدا کرد، اون الغای شیطانه، حتی اگر نماز شب باشه، حتی روزه زیده شهده باشه. حتی چرا این اینطور میگم؟ برای اینکه به زبان ساده و گذرا میخوام بگم، برای اینکه شیطان جمیع اسما را ندارد، چون انسان نیست. وقتی جمیع اسما را نداره، قادر به وسوسه جامعیت نیست. کسی میتونه تو رو وسوسه کنه که به جامعیت دین حساس باش، که خودش جمیع اسما را در مقدمه گفتم توشش داشته باشه. حالا وقتی میبینیم ما وسوسه میشیم به یک حقیقت، به یک جزئی، این مبدأش حتما شیطانه. برای همین اون جایی که دریچه غیب باز میشه بر مؤمن، آغازش اینجاست. اون افعال نظری بحثش از این آغازش اینجاست که انسان در خودش احساس میکنه که حالا به جامعیت دین داره حساس میشه. اون آغاز سلوکه و خیلی شأن بالاست، آغاز تولد دوباره است. خیلی ها میرسن به وسواس شدن ولی یک جزئی فکر میکنن دیندار شدن. تازه رسیدن به شأن الغای شیطان. یهو میگم شیطان چرا قادر نیست؟ چرا از کجا میگیم که یک فعل حساس شدن از شیطان حتی نماز شب؟ برای اینکه فقط شیطان میتواند الغا کند به حساسیت بر جزء. حساسیت بالکل تنها مبدأش انسان کامله که توسط ملک به انسان الغا میشه، نفحات رحمانی است. وگرنه هر جزئی باشه شیطان.
عملیش اینجوری میشه که این دیگه تو طول روز نسبت به همه تمام مواجهاتش بیدر و پیکر، یه دفعه میرسه به یه مواجهش که بهش وسواس داره، قدرت مراقبهش رو میخواد دستش کنه تو.
آره، بعد اونجا یه ارضایی میشه که حالا تو متن میخونم، یه ارضایی میشه دیگه بیدر و پیکریش کاری نداره. داره چی میشه میگه؟ تا میخواد بگه من کیم، میگه من اونیم که اون فعله هست. من اونم برم. اگر حساسیت به کل هست که باید به اون شم برسیم، این الهام ملکه که مبدأش انسان کامله. انسان کامله تمام اسما رو در فعلیت داره یا در قوه داره؟ خود الان در فعلیت داره. وقتی در فعلیت داره دیگه قوه نداره که، قوه به فعل شده. خب حالا کسی که تمام اسما رو در فعلیت داره، آیا اون رو الهام میکنه یا نه؟ مثل خورشیدی که نورش. تنها چیزی که اون وقت انسان میتونه ادعا کنه با انسان کامل رابطه داره، اون وقتی هست که داره بهش الغا میشه به جامعیت دین حساس باش. ولی خب این طول میکشه بهش برسیم. اگر دیدیم به یه جزئی حساسیم، اون مبدأ شیطانه. شیطان چرا انسان رو حساس میکنه به یک جزئی از دین؟ حالا بکنه به گناه. شیطان به کسی که بخواد دیندار بشه راهش همینه دیگه، غیر از این راهی نداره. من میخوام این آقا رو با این آقا دشمن کنم، هیچ راهی ندارم مگر اینکه چیکار کنم؟ ایشون یه ضعفی داره، هی متمرکز کنم ایشون رو بر این ضعفش، تمام میشه. دروغ نمیگم، دروغ میگم؟ نه. من اینجا چی بگم شما؟ یه کسی فکر کنم کاپلر بود، یادم نیست حالا اسمش، کاپلر بود اگه اشتباه نکنم. یه کسی اومد و دین آورده بود، یه مقاله هم نوشته بود، من دین دارم، از این منجمین و ریاضیدانم. و گفت چطور؟ گفت اینطور من دیدم این ماه حتما خالقی داره، این ستاره ها خاله. بعد چند وقت، چند دهه بعد یه مقاله نوشت از دین عدول کرد. چطور؟ گفت من فکر کنم این خدایی که میگه ان الله جمیل و بلجام، خدا زیباست، زیبا رو آفریده، واقعا اینطوره. من تلسکوپ گذاشتم دیدم این ماهی که انقدر زیباست یه تیکه پنیر توسی سوراخ سوراخه. این چیه؟ من خدا رو قبول نه. چه بهتره، یکی یه جا کمتر تو بهش. این نمیدونست عالم خلقت مجموعه نیست، جامعه. همه چی با هم باید رویت بشه. وقتی تو همه چی با هم رویت میکنی، ماه قشنگه، ستاره قشنگه، خورشید قشنگه، همه چی. ولی وقتی جزءش میکنی نتیجه نمیگیری. میدونید فرق تحلیل های حضرت آقا با علما با مردم چیه؟ انقلاب رو در شأن جامعیت میبینه. انقلاب که هیچ، خلقت خدا رو جامع نبینی، مجموع ببینی، جزئی ببینی، به هیچ دردی نمیخوره. آقا شما میتونی مده ناخونه منو بکنی؟ بیا شعر مده انسانیته. فکر کن دیوان حافظ همه چنش ناخون زنها و مرده بود، ای ناخونت فلان، به سر ناخونت بخشم سمرقند و بخارا را. شب خیز که ناخون درد نگیری. اما بخش ناخون حالا آدم هم بخور. اینو بدونید من خیلی کم دیدم، اینو تا حالا نگفتم، این دیگر من خیلی کم دیدم تحلیلگری که جامعیت رو بتونه ببینه. برای همین تحلیل ها اکثرا آبکی. یه جزئی رو دیدم. این مبحثی که در فلسفه جز نگری نکردن هست، من یه کمی کارهایش رو با این مبحثی در عرفان مسئول، من یه کمی ساده ترش کنم به این حساب. هر جا انسان ببینه به یک جزئی حساس شده، نه یک کل، حتی اگر اون جز مقدس باشه، الغای شیطان. سادهش میخوام اینو عرض کنم، این بحثم تمام کنم. پدر و مادری که فقط به یک جزء از فرزند حساس هستن، این الغای شیطانه که این فرزند توسط این پدر و مادر از همین الان از دین زده بشه. فقط فرزندش برای پدر و مادر برایش مهمه این فرزند نماز بخونه، حجاب داشته باشه. خب اون عطوفتشی، خب اون لباسشی، خب این تو این عصره رایانشی. همه پدرهاشون بچه ها میان مدرسه، بردن آوردنشی. اینها چی؟ یعنی شما میگین من اینقدر حساسم رو نماز؟ بله، شیطانه. برای همین پدر مادر رو تو میان 15-16-17-18 سالگی بچهشون دیگه بشینن بچه رو ببینن مثل گل میدرخشه، تازه بچه اول بدبختی خانواده است. برای چی گفتن؟ کی کرد؟ خودش کرد. چطور؟ شیطان. شیطان چرا کرد؟ بهش القا کرد که به یک جزئی اهمیت بده. وای امان از شیطان، وای امان از شیطان. یکم میگه اون یک روانکاو 6000 سال تجربه داره همین. اصلا بتونه بگی آقا من چی کار میشینه و حالا بچهش میگه من چه بدی به تو کردم؟ تو هیچ بدی نکردی. یادت هست قبل از این که به مطالعهش اهمیت بدی به نمازش چطور اهمیت میدادی؟ یادت هست قبل از این که براش بستر تفریح فراهم کنی منعش میکردی از تفریح رفتن با مثلا پسر خاله دختر خاله؟ من خب یه حرفی بزنم یکمی جرأت نمیکنم. حالا هم که بحث نیست شما اصرار کنید، دوتون نمیشه بگید بفرمایید. حالا بفرمایید نفرمایید. آیون 313 نفر جامع یعنی همین، یعنی 313 نفر اند انسان کامل. چون انسان کامل هیچ وقت در هیچ روایتی نداریم، در هیچ معقولی هم نمیشه اثبات کرد که به یک جزء اهمیت بده. انسان کامل به جمیع شونات انسان ها اهمیت داده یا به جزئی؟ به جمیعش. خوندیم در این بحث که نیمه شب داریم با هم، اونجایی که جناب یحیی به اونی که زنا کرده میگه چیکار کن؟ منو موعظه کن. آقا اون نمیتونه جامع نبینه. حالا وقت پدر مادراتون شما رو جامعه تربیت نکردن، نشید بگید ما رو جامعه تربیت نکردن قنبرک بزنیم. انسان خودش خودش جامعه تربیت میکنه. اصلا من فلسفه وجودی مکتب رو میدونم، تربیت جامعه. اون بچه تفریح هاشی، نماز هاشی، حجاب هاشی. خب این ماشین داره دیگه. خب اون بچه، شما بچه بودی چرا ماشین پدر رو دوست داشتی؟ خب الان بچه‌ت ماشین تو دوست. یه وقت ازش میپرس که خب ما می‌خوایم روکش برای این ماشین بخریم، رنگ خردلی بخریم، یاسی بخریم، بنفشی بخریم، آبی بخریم. نه بچه هیچ حرفی نباید بزن، فقط باید حجابش رو رعایت کنه، نمازش رو بخونه. ولی ما داشتیم پدر و مادری که اینطور نبود، اینطور بود. یکی از عرفا خودش تری میگه که من عارف شدم به خاطر داییم. خونه دایی میرفتم، شبا دایی بلند میشد یواش بخ... من خیلی داییمو دوست داشتم. بعد بلند میشد نماز میخون، من دایی چی کار میکنی؟ میگو بگی بخواب، بگی بخواب. خب باید بخوابی. حالا و همینجوری مثلا مدتی در هفته یکی دو شب اونجور آخه گفتم بگی بخوام چیه وایس چه نمازی میخونه گفت یک اون دوست نیست او به نهی کنم که من تحریک شده بود جوابم نمیداد اون میرفتم از این ورم و سوال میکرم این نمازی که سه نزجا میخونه چیه وقت اینه جز باعث جذابیت میشه اما رشد درش نداره یعنی باید وارد دین بشه حالا این رفته بود در میدون نماز شب شد اومده میشه دایش یا عموش اشتباه از من گفته بود که من فهمیدم نماز شب چیه چیه بعد برگشت بود گفته بود که فهم نماز شب که اثری نداره تو حتی ظهر هم نماز شب بخونی شب هم بخونی بعد از ظهر هم بخونی هیچ اثری نداره رو چی گفته بود مبدع نماز شب نماز اول وقت واجب خواهی خودت رو اجزا کنی برگرد این شیطان بخواد این بچه رو خراب کنه نقشه رو باید از کجا شروع کنه پدر مادر شروع کنه از پدر و مادر شروع کنه بهترین شیوه پدر و مادر برای خراب کردن بچه جزنگریه یکی از علما با افتخار گفت بنده تا به حال مدرسه هیچ کدوم از فرزندانم نرفته افتخار میکن و یعنی انسان کامل چرا میاد برای دستشویی رفتن این انسان ها برنامه میده؟ پدر مادرها بخصوص مادرها منزل برای تربیت فرزند چون من هر جایی از تربیت فرزند صحبت میکنم الله اینجا فرزند باید در منزل جامعیت را ببینه خوشیش سر جاش نظافتش سر جاش خوراکش سر جاش اگر منزل به هم ریخته باشه جز اینکه مهمون بیا اگر تو منزل گناه و غیبت و اینا بشه به غیر از وقتی بابا هست تو از همین الان به بچه یاد دادی ما چیزی به نام جامعیت نداریم برای همین مواجهیم با دیندارهایی که حساسن بر نمازشون بر نماز اول وقت بر نماز شب ولی خب اونطور رانندگی میکنن اونطور همسه آزاری میکنن اونطور در خونه بد اخلاقی میکنن ابتدای خراب شدن بچه وقتی مسیح اونجایی است که پدر و مادر را متفاوت ببینه پدره همچین میخواد با بچه صحبت کنه اولین دست میاد بالا یا اینجوری یا دست به این غلاف کمربند الا اینکه حالا مثلا با جناب بیاد میگه ای آقازاده عزیزم بلند شو لطف کن فلان بیا او این بچه کیف میکنه تو هم حال میکنی کیف میکنه ولی از همین الان منافق شد دیگه یه چی بگم آیا دین اگر جامع بود شهادت و موالید ذات و مقدس مثلا اینطور بود اون خداست که 12 تا امام قرار داده ما فعلا یکی دو تاش انتخاب کردیم ما فعلا نه حالا به هر حال اکثر اینایی که محرم و پاس میدارن که پاس میدارن جمله چی میگن؟ میگن حال میده خب یه سال اومدیم حال یه چیز جدیدی اومد نری وقت همینطور بود یه کم کم منبر و محرم حال نداد سینه زری ها رو اینطور شو کرد شو خسته کننده بود دیگه این کمر دیگه درد میکرد دو بپره بالا پایی و ایسکای صلواتیش کرد ایسکای صلواتی دیگه فعلا نداشت ماشین ها رو روش گل پاشیدن فایده نداشت فلوت و پیانو و زنتور و کم کم دانس بردن تو دسته دیندیری دینی شوه چی بفرمه کنسرت متحرک حسین بنادی رو انداختن یه زمان دیگه دیدن نه اصلا این حالا میده شطور رو بردن من دیدم آقا من خودم دیدم در یه جایی که سوم امام اون ماجرا بنی اسد و شیر بعد دیدم این میکی موزا جلو پیتزا وای میستن یکی اینا هاشو لباس شیر پوشیده و جلو دسته راه میرفت نماد شیر بنی اسد وقتی خب ارضا نمیشه و یه جزئی حساس میشه پس اگر بر قسمتی از دین انسان حساس بشه و به قسمت‌های دیگه حساس نشه این همون وسواس است که از الغای شیطان هست اگر بر کل دین حساس بشه دیگه نمیتونه وسواس بشه چون دیگه به یک جزئی نظر نمیکنه این قدرتش تماما پخش میشه این از الهام ملک است باید تمام سعی انسان فهم حق حقیقت جامع دین باشه و کمال پیدا کردن به جامعیت. اونگاه این میتونه ادعا کنه که داره سیر میکنه به عندالله الالله. همه دین یک چیزه، کسی واردش بشه دچار ما شراب طهور میشه. حالا یک کسی با وجه کارمند، یکی با وجه کارگر، یکی با وجه طلبه، یکی با وجه روحانی، یکی با وجه حجت الاسلام، یکی با وجه انسان ساده، تمام دین طاهر میکنه این انسان رو. دیگه جایگاه مطرح نیست. هر کس وارد دین بشه این را به جایگاه عندالله میرسونن به حسب ظاهر هر چی میخواد بشه، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشه. متن رو بخونم کمکش بشه. از اینها بدتر و فضیحتر وسوسه بعضی است در نیت نماز و تکبیرت الاحرام، زیرا که در آن مرتکب چندین محرم میشه و دچار حرام میشه. شما هم دیدی، من دیدم این آقا رسیده مسجد، رسیده نماز جماعت، امام جماعت بلند میشه قدامت السلام قدامت السلام، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، امام جماعت میگه الله اکبر، بعد این دستشون میاره میگه سه رکعت نماز، سه رکعت نماز مغرب میخوانم حجت الاسلام. چی بود؟ حاج آقا داره میگه چی؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تازه میگه الله اکبر. جهله آقایون، جماعت اونگاهی اثر میذاره که انسان دقیقا بعد از الله اکبر امام جماعت الله اکبرش رو گفته باشه، یعنی قبل از بسم الله امام جماعت. ببین چه صورت عمل بخواد. شما دیدین امام جماعت این رفت، این همه زحمت کشه رفته مسجد، بلند میشه آه کن امام جماعت میگه الله اکبر صلی الله علیه و آله عبدالله. چیه؟ آه تو قلبت با سلام بر حسین ابن علی متوجه الله میشه؟ یا علی تو خود حری. حالا اون به زنبه بود تو به نقطه. آه چیه اینا؟ فلان تا هم میگی بله خودم میدونم، فلان عارف به شاگردش گفت سلام بدی به عبدالله حضور، تو سلام بدی حضور قد پیدا میکنی بگو. اون که یه سلام تو هیئت 800 تا ذکر حسین هم میگن قلبت نمیاد. اصلا تو عمر تجربه کردی ذکر تو رو متوجه به انسان کامل، یه بار تجربه کردی که حالا بمالد سر نماز صلی الله علیه و آله الله اکبر، امام جماعت کجاست؟ داره میره تو رکوع. حالا من نرد نمو، بله تو اگه واقعا با سلام بر عبدالله قلبت متوجه میشه این سلام بده، ولی نمیدونم پس این در عرفان نظری که بس میشه اونجا تو محیطی نشاره میکنه معنو تو حالا میدین نماز توجه چجوری تو اون فعلیت خوندیم آه. انسان نظر میکنه به نماز استادش قلبش میاد، بابا اون برای آدم های خواسته نظر کنه به سید و شهده، اون تو فعلیت بحث کردیم بحث سنگینی هم بود. اون انسان که بدون استاد نمیتونه، بعد اگه بتونه قلبش نظر کنه به استادش، بعد از طریق استادش متوجه بشه، خب اینا مراتب داره. یه وقت آقای که بزرگ ما رفته بود نجف، بعد دید یه عالمی مثل اینایی که شلن و منگن که ظلمات اینجور رو همجور میچرخه، از این رفقش برسی این عالمه مشکل داره، گفتون نه اینا از کلاس آموزشون گلی همدانی در میان بیرون، استادشون دوچار انجذاب میشه به اینا هم ترکشش میخوره. همون جلسه ای که اینه نشسته بودن یه دفعه رفتادن بالا، یکی اومده و جیکش رو در رفت. خب نباید میومدی او ترکش، بعد اینا میگفتن آخه استاد ما نمیفهمیم چرا اینجوری میشون، گفت بله شما نمیفهمیم، من اینجوری میشم میخوره به شما. حالا در بیابان آن یکی میرفت فرد، شیر مستی دید او را حمله کرد، هر که تنها سفر کرد ای رفیق صد خطر پیش آید او را در طریق. آه اون گفت خب این میاد صلی الله یا مثلا استغفر الله ربی و آقایون دین جامعه است، همونی که گفته نماز بخون گفته میبایم سی نماز شما آماده دو رکعت نماز صبح میخونم به نیت امام جماعت حجت از نماز نداریم. الان میدونی چی میخونی یا نه؟ دو رکعت تموم شد. امام جماعت گفت الله اکبر، بودی الله اکبر. پیامبر فرمود به یکی از اصحابش اگر من قسم خورد، اگر من تمام نمازهایت را قضا کنم به اندازه علیکم السلام، به اندازه یک بسم اللهی که به امام جماعت نرسید جبران نمیشه. حالا از این ورای شما مراقب باشید، یه وقت حساس زیاد نشید، بگید ما قبل از امام جماعت الله اکبر رو اینجا نمونه. اون باید بگه الله اکبر و تو باید بگه الله اکبر. خب امام جده چی میگن؟ فضیه این وسوسه بعضیست در نیت نماز و تکبیرات الله، زیرا که در آن مرتکب چندین حرام میشوند و خود را از مقدسین محسوب میدارند و با این عمل برای خود مزیت قائل می شوند. در این نیت که تمام اعمال اختیاریه را بدون آن نمی توان اتیان کرد، یعنی اصلا قبول نمی شه و یکی از اموریست که لازمه اعمال اختیاریه است و انسان نمی تواند یکی از اعمال عبادیه یا غیر عبادیه را بدون آن اتیان کند، با این وصف میگه نیت که درسته هیچ بایدن باشه، به اختلاف شیطنت آنها و تسلط شیطان بر آنها از یک ساعت تا چند ساعت گاهی گرفتار حصول این امر ضروری الوجود هستند و آخرالامر حاصل نمیشود. آیا این امر را باید از خطرات شیطانی و از اعمال ابلیس لعین دانست که این بیچاره را افسار کرده، افسار را گردش و امر ضروری را بران مختفی نموده و او را مبتلا به محرمات کثیره از قبیل قطع صلات، ترک آن و گذشتن وقت آن نموده، یا از طهارت باطن و قدس و تقوا باید محسوب باشه؟ شیطان وقتی بنداره بند و گردن کسی اینو جزئی نگرش میکنه، جزئی نگرش میکنه، بحث درون دینی برون دینی نمیکنیم، گناه شیطان، الغای شیطان، داریم بحث درون دینی میکنیم. یک کسی رو این مقدس معابد دیدن این با یه چشم نگاه میکنه و گفتن چرا گفت دنیا لیاقت نداره، دو چشم اسرافه. خب اینم شیطان اینجوری بند انداخته گردنش. چرا شیطانه؟ چون وقتی به جزئی بپردازه دیگه جامعیت میفته و از شؤون وسوسه یکی اقتدا نکردن به کسانی است که به حکم نص و فتوا محکوم به عدالت هستند. یک مواجهیم با کسانی که میگن من پشت سر این آقا نمیخونم چون نمیشناسمش. این که نشناسی در شرع اومده نخونی؟ مگه تو پشت سر هرکی تعالی خوندی شناختیش؟ و ظاهر آنها صالح و به اعمال شرعیه مواظب هستند و باطن آنها را خداوند عالم است. این فهمیدی چی گفت امام؟ این منظورش از این که میخوام بشناسمش اینه که باطنش رو نمیشناسم. یا باطن واسه خداست. و تفتیش از آن لازم نیست، بلکه جایز نیست. حتی یه کسی پشت سر یه آدم تو این مساجد گاهی میشه، آجاهان میاد، آجاهایی که ملبسه نمیاد، بعد یکی از این معتمدی میره جلو. البته خیلی هاش غلطه، من دیدم یه کسی ریشش رو فسقی زده بود اون جماعت هم اشتاده بود، اون نه اون غلطه. یه وقت نه، این ظاهر و صلاح باشده تو جایز نیستی از بغلی بپرسی این چطوره، جایز نیست. تفتیش از آن لازم نیست بلکه جایز نیست. با این وصف شخص وسواسی را شیطان مهار میکند و در گوشه مسجد از جماعت مسلمین کناره گرفته فرادا نماز میخواند و معلل میکند عمل خود را به اینکه شبهه میکنم به دلم نمیچسبد. معلل یعنی علت میاره که به دلم نمیشینه. یکی حربه های شیطان همین بحث دله، فلانی به دلم نمیشینه، فلانی به دلم میشینه، تمامش تو اون بحث نفع، تصور نفع. این در یه کسی نفعی رو تصور کنه به دلش میشه، در یه کسی نفعی رو متصور نشه دلش نمیشه، دل نیکه. ولی در این حال همین آدم از امامت مزایقه ندارد، با آنکه کار امامت سخت‌تر و جای شبهه در آن بیشتر است، ولی چون موافق هوای نفس است در آن شبهه نمی‌کند. میگه حالا همین آدم وقتی بهش پیشنهاد دادن امام جماعت بشو هیچ تردیدی نداره، وسواس نداره، هیچ وسواسی نداره. و من اینو به شما بگم، شاید نمیدونید شما، کملین از علما اینها در طول حیاتشون شاید یک بارم نماز جماعت امام جماعت وای نستادن. شما ظاهر رو میبینید، این جلو وایستاده بقیه دارن پشت ما، دو گونه نماز جماعت. یه وقت هست اون امام جماعت نیت میکنه که من امام جماعتم، اون خیلی سخت. یه وقت اون جلو وایستاده نیت فرادا میکنه بقیه صاحبشون رو برن. اکثرا این طوره، و یعنی امام جماعت شدن، امام جماعت شدن خیلی شأن داره، خیلی شأن بالاییه. اینا اینطوره، نماز خودش رو داره میخونه، اشکال نداره بقیه بهش اقتدا کنن، طفلک بالا اون ثوابم نمیبره، به قول قبول نمیکنن. این که حالا کسی سری میره دنبال مسجد و مسجد دار بشه و اینا، خیلی شأن بالاییه و جای خطرناکی. و از شؤون وسوسه که ابتلای به آن زیادتر است، وسوسه در قرائت است که به واسطه تکرار آن و تقلیز در ادای حروف آن گاهی از قواعد تجویدیه خارج می شود. مو ملا رو می گفت یکی دوز بود، دویدن انقدر دیگه دویدن دنبال دوزه، از دوزه رد شدن. یه هست در انسان. اینجا چی میگه؟ شما دیدین، منم دیدم، این انقدر به خرج میده این وسواسیتو از حد عبور میکنه. حالا بلکه صورت کلمه به کلی تغییر میکنه، مثلا زالین را به طوری ادا میکند که به قاف شبیه میشود. این زا رو که اینجا باید سمت راست یا چپ بشه طوری عمیق میگه، از اینجا در میاد میشه قالین. و های رحمان و رحیم و غیر آنها را به طوری در حلق می پیچد که تولید صوت عجیبی می کنه. آره این یه جوری می خونه. بعد این نوجوان بیچاره اینو می ده، میگه آخه من کی می تونم اینجوری نماز بخونم؟ من پیشنهاد دارم به شما، پیشنهاد حالا این آقا جوادم بدن این صوت گیر بیارن، تصویرش رو اینو بده، نماز جماعت امام که پای مسئولین پشت سرشون اینو بدن آقا ببینن، نه سوت خمپاری هست، نه اون رحمانی که شده رحمان رحمان شده، اصلا این طور نیست. اونو ببینید واقعا با این دید فکر کنم نیدین تا حالا. ببینید امام روحی فدا چطور، یا عظمت نختر خود رهبری که مرجع ما هست، مرجع رو ببینید، مراقب باشید. یک کسی که حالا من خواستم جوتر اینجا میگم، یک کسی که شیطان اینو جزئیش کرده، وسواس و جز پیدا کرده، دست خودش نیست، این وسواس بودنش رو به تو هم الغا میده. مراقب باش. مثال عرض کنم، مثلا من به پدرم بی احترامی کردم، یه بلایی سرم اومده، دیگه تو بیای هر سوالی ازم بپرسی میگم بابات ازت راضی نیست. اینو خیلی علما مبتلا هنه، نماز شب خونده موفق شده، تا میای میگه نه ما نسخه کلی در اسلام نداریم، هر چون لا تکرار فی التجدید. من یادم جناب استاد علامه جوادی عاملی به شما گفته بود که به مکتب بگید که هر کس خودش خودش ها رفته بودن، شما لطف کرده بود تحلیل گرفته بود و پیغام داده بود که بله اینا در معرفت نفس باید دقت کنید که هیچ کس نباید شبیه هم بشه، هر کس خودش خودش. تراز موفقیت یک مجموعه این نیستش که چند تا طلبه برون داده و طلبه بده چین تولید کنه بده بده تنگ بده کن، چند تا ماده فلان کرد، حالا من ماده ها چه گلی به سر روی من بکن زدم، چند تا فلان، هر کس خودش خودشه. خدا شاهد اون کسی که کارگری میکنه، کارمندی میکنه، اصلا ریاست میکنه، ولی جامعه دین رو داره، این گل اون جمعه، هر کی میخواد باشه. مراقب باشین اون جایی که این طورن رو شما الغا نکنن. در این صورت اینجا خوبی که مثل ماشی، یعنی چی مثل ماشی؟ مثل ما عبدالله شیاره، ولی نه سنفت هم باید اصلا این هیئت واسه مثلا درکانی های مقیم مرکز بقیه نباید بیان. چرا میزنی مقیم مرکز؟ بزن بیان. ستولید صوت عجیب میکنه و بین حروف یک کلمه را منفصل می نماید، به طوری که هیئت، امام داره بحث علمی میکنه ها که نمازش باطله، هیئت و ماده کلمه به کلی به هم میخورد و از صورت اصلی خود منسلخ میشود. بالاخره نمازی که معراج مؤمنین و مقرب متقین و عمود دین است، از جمیع شؤون معنویه و اسرار الهیه آن غفلت شده و به تجوید کلمات آن پرداخته و در این حال از تجوید کلمات سر به فساد آنها درآورده، به طوری که به حسب ظاهر شرع نیز مجزی نخواهد بود. مثل این رحمان میگه، به جایی که بگه رحمان الرحیم یا رحمان الرحیم. همین آدم من دیدم، همین آدمی که روی این کلمات تو این حروف چیز میکنه، شما الله اکبرش رو ببینید، اکثرا غلط میگه، یا الله اکبر، نمیدونه الله اکبر دو تا کلمه، نه الله اکبر نیست. حتی شاید بخندید، ولی من اینو دیدم، به حسابت من دیدم وقتی میخواد بگه سبحان ربی الاعلی و بحمده میگه سبحان، فکر میکنه هر چه سوای سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. آیا با این وصف اینها از وساوس شیطان است یا از فیوزات رحمان که شامل حال وسواسی مقدس نما شده است؟ این همه اخبار درباره حضور قلب و اقبال آن در عبادات وارد شده، بیچاره چیزی را که از حضور قلب علمن و عملا فهمیده است، همان وسوسه در نیت و کشیدن مد ولا ضالین را بیش از اندازه مقرره و کج نمودن چشم و دهان و غیر آن را در وقت ادای کلمات است. دور از جونه جمع. آیا اینها مصیبت نیست که انسان از حضور قلب و معالجه تشویش خاطر سالهای سال غافل باشد و اصلا در صدد اصلاح آن نباشد و آن را شأنی از شؤون عبادت نداند و طریق تحصیل آن را از علمای قلوب یاد نگیرد و آن را عمل نکند و به این اباطیل باطلها که به نص کتاب کریم از خناس لعین و به نص صادقین علیهم السلام از عمل شیطان است و به فتوای فقها عمل به واسطه آن باطل است بپردازد، سهل است آنها را از شؤون قدس و طهارت به شما را برد. تا همینجا بس باشد. اونگاهی که انسان در بعدی از عباد دین وسواس به خرج میده، دارای اشتباه کاذبی از معنویت میشه، واقعا در قوه توهم اینطوره که تا اون کار رو انجام بده به حسب ارضای نفس خودش رو مقدس میدونه، ولی تا اون رو انجام نده خودش رو مقدس نمیدونه. حالا انجام میده دیگه، وسواسی به نتیجه میرسه، ارضا میکنه، چون اون کار رو انجام میده و ارضا میشه دیگه اشتباه کاذب شده، هیچ نقصی رو در خودش متصور نیست، هیچ نقصی رو در خودش متصور نیست. یه کسی مسلمان شده بود با این حکمت هایی میاد تو ذهن من، بعد این رفته بود با نمازم شروع میکنن دیگه اسلام، بعد نماز میخوند و اینها، یه وقت دیر کرده بود، میرفت یه صف اول بود، دید صف اول پر داره میشه، دوید دو سه نفر پرت کردیم و رو مجروح کرد، رسید صف اول گفت آخش، یکی ما پشت گفت آقا این کار شما حق ماست، گفت ما زاهدا تندخو میشیم، دست خودمون نیست. تندخویی قسمتی از علما بوده یا نه سابق؟ اصلا عادی خب این تو نیم تو سیر جامعه نگه تندخو نباید باشه، به یک جزئی حساس شده، بعد نمیگه تندخویم من باید خودم رو درست کنم، میگه ما زاهدها تندخویم من، جای اشباه کاذب میشه و اون وقت به رفع نفس نمیپردازه. یک یادی بکنم از جناب استاد منذر رحمت الله علیه که حقیقتا بی همتا بودن و الان هم آثارشون بی دریغ بی همتاست. وقت گذشته. اون بحثی که میخواستم بکنم و نمیگم، فقط یه اشاره کنم که کتب استاد منذر، استاد منذر وقتی تحصیلات و مقدماتی مدرسهشون تموم شد دیپلم اون وقت فکر کنم، بعد رفتم دانشگاه صنعتی شریف، یعنی اونجا قبول شدم و یه چند سباه اونجا بودم، بعد آرام نگرفتن رفتن قم حوزه، در حوزه حقانی شاهدای قدوسی شدن، شاگردای اساتید دروس رسمی ایشون از بزرگا بودن، ولی اصل استفادهشون از استادی کرد که شاه درس رسمی بهش درس نمیداد، همینطوری میرفت تلمز میکرد و اون عاشق حسین لنکرانی بود. و برای من عجیبه این عاشق حسین لنکرانی داره که هر وقت حرم حضرت عبدالعظیم میدید همون جلوی امامزاده حمزه است، پایین قبر مرحوم کنی عاشق حسین لنکرانی. اون چه موجودی بود، چه موجودی بود. من چند تا از شاگردان ایشونو درک کردم چطور اینها رو تربیت کرده، همین استاد منذر بود و الان اون که زنده است مثل همین آیت الله عاشق عباس اخوان، اینها یه طور خاصی در تاریخ تربیت شدن. این که میگم خاصه مورخ کم نداره، اینا خاصن مثل استادشون جناب منذر اوجش، که شما حتما کتاب های استاد منذر در کتاب خونتون داشته باشید ولو اینکه مراجعه کنید مطالعه نکنید، اوجش در این است که از معدود مورخینیه که در تاریخ و در تحلیل یک خردل تعصب به خرج نداده، یعنی به هیچ طرفی قش نکرده، حقیقت رو گفته، هم در مورد صدرالواعظین هم در مورد تندر کیا و هم کسای مختلف دیگه، از جمله تقی‌زاده که اون جایی که میخواد به تحلیل تقی‌زاده، تقی‌زاده همونیه که اولین کسی بود که گفت ما اگه بخوایم پیشرفت کنیم باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم. خب این بود، وقتی به تحلیل تقی‌زاده میپردازه بعد اونجا دیگه مثل بقیه مورخین و تحلیلگرها قلم رو نمیذاره کنار، تحلیل میکنه که البته تقی‌زاده در عصر ما از جمله کسانی بود مثل مرحوم نایب، بعد از واقعه مشروطه توبه کرد. تقی‌زاده کم خیانت نکرد، ببین من بکرد خیانتاشون جناب منذر میاره در کتابش، کتاب پرسش و پاسخش خیلی کتاب های مفیدیه. من گمان میکردم این نظر خودم واسه خودم خوبه، ولی به یکی اساتید بزرگ گفتم، گفت بی برو برگرد نظر همینه، اونم این که گفتم کتاب‌های استاد منذر انسان رو از اکثر کتب بی‌نیاز می‌کنه در تاریخ، چون تحلیلیه خوندن. آقای اونجا تقی‌زاده رو مطرح می‌کنه، بعد میگه اگر ما تمجید می‌کنیم بیداری جناب شیخ فضل الله رو و شیخ شهید رو، باید تمجید کنیم توبه نصوح تقی‌زاده رو. توبه کرد، خود تقی‌زاده عالم‌زاده بود، توبه کرد برگشت، تا آخر عمرش هم ضد خودش داشت حرف میزد، ولی یه عده‌ای معاند، یه عده‌ای جزئی‌نگر، یه عده‌ای که اینها تعصب در تاریخ دارن، نذاشتن این قسمت دوم تقی‌زاده بیاد رو. و این خیلی بده که شما هنوزم که هنوزه تقی‌زاده‌ای را تحلیل میکنن که اینطور از دنیا را، فعل تقی‌زاده رو ما میگیم فعل غلطی بوده، ولی این که تو بیا یک کسی در این شأن انحراف تقی‌زاده رو تمامش رو بگی که این موفق شد برگرده، این خیلی کارساز داره. آره نه، این خیلی کارساز داره تا شعونات دیگه. از عجائب و از امتیازات جناب منذر این بود و حسب همین هم بعضی از آقایون بر نتافتن ایشون رو جمع کردن، ایشون یه منفر الفکر روشن، نه یک مجتهد مسلم در تاریخ، یک نظریه پرداز در تحلیل تاریخ، که هر کس حتی یک کتاب از ایشون بخونه متوجه میشه چه شخصیت گمنام و موثری رو از دست داده. خدا ان شاء الله ما را به مقام جامعیت دینداری نائل بگردونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.